سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. افتتاح این برنامه، بانک جهانی گفته که اثرگیری کمک‌های مالی به افغانستان ممکن به نظر نمی‌رسد. از یک آگاه سیاسی پرسیدیم که خلایی به میان آمده در بخش اقتصادی را در افغانستان آیا کدام کشور یا نهاد پر خواهد کرد؟
بانک جهانی و نهادهای مختلف دیگه‌ای که مسئول هستند در سطح جهان در این مورد، وقتی اونها این مسئولیت را رها میکنن، من فکر میکنم که هیچ کسی دیگه و هیچ نهاد دیگه نمیتونه جای اونها را پر بکنه.
اتحادیه ملی ژورنالیستان از سوی استفاده ها در روند خروج خبرنگاران از افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این حال از وضعیت برخی خبرنگاران در داخل آن کشور به شما خواهیم گفت.
دیگه این کراچی رمانم در سرک دوی تایمنی و اونجا کیله فروشی داریم. وضعیت اقتصادی خیلی خراب شده از تمام خبرنگارا.
در ادامه گزارش داریم در مورد توافق آتش بس میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان. برنامه هفتوار زیر آسمان کبود در نیمه دوم نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
دیپلمات ارشد آمریکا سرگرم دیدار و بحث با متحدان آن کشور در مورد افغانستان است. هیئت حکومت طالبان فردا به پاکستان می رود و توافق آتش بس موقت میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور از امروز به اجرا گذاشته شد. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که تام وست، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، با متحدان آمریکا در مورد انتظاراتشان از طالبان و هرگونه حکومت آینده افغانستان به مشورش ادامه می دهد. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آقای وست در بروکسل با متحدان آمریکا در این مورد گفتگو کرده.
He will go to London as well. He will go to Pakistan, to Russia.
او با لندن، پاکستان، روسیه و هند خواهد رفت و یک جا با شرکای ما انتظارات ما از طالبان و هر گونه حکومت آینده را روشن خواهد کرد. تام وست، جانشین زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان شده. آقای وست دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که طالبان می‌خواهند از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، تحریم‌ها بر این گروه برطرف شود و جامعه جهانی دوباره در کابل حضور دیپلماتیک داشته باشد. اما به گفته آقای وست، واشنگتن هیچ یکی از این انتظارات را به تنهایی برآورده کردن نمی تواند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 ماه آگوست امسال در کابل، پایتخت افغانستان، هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، فردا در رأس یک هیئت بلندپایه به پاکستان می رود. احمد الله وسیق، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، دیشب در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مولوی
امیر خان متقی با هیئت به پاکستان سفر خواهد کرد. آنها دعوت کردند. طبیعی است که هر دو کشور در آنجا درباره تقویت روابط و نیز مشکلات امنیتی و تجارتی گفتگو می کنند. این در حال است که شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، حدود یک ماه پیش در جریان سفرش به افغانستان درباره مسائل مختلف با طالبان گفتگو کرد. توافق آتش بس موقت میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور از امروز به اجرا گذاشته شد. این توافق چند ساعت پس از اعلامش نافذ شد. فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، گفته که مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان ادامه دارد و آتش بس یک ماهه در صورت تمدید شده می تواند که در مذاکرات پیشرفت شود. به گفته او، مذاکرات روی تمامیت ارضی، امنیت ملی، صلح و ثبات اجتماعی و اقتصادی متمرکز خواهد بود. او افزوده که حکومت طالبان در افغانستان در بخش زمینه سازی برای توافق روی آتش بس موقت همکاری کرده. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در یک خبرنامه گفته که توافق آتش بس تا 9 دسامبر عملی خواهد شد و دو طرف برای پیشبرد گفتگوها یک کمیته را تشکیل خواهند داد. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 تأسیس شد و در حملات این گروه در 14 سال گذشته در پاکستان هزاران تن کشته شدند. این گروه مسئولیت حمله بر ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل را نیز پذیرفته بود. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی از چین و روسیه انتقاد کرد. او افزود که این کشورها در زمینه کاهش انتشار کربن فوریت نمیدند که به گفتهش خطرناک بوده میتواند. اوباما در این نشست در شهر گلاسگوی سکاتلند دیروز گفت که خودداری رئیسان جمهور چین و روسیه از همگیری در اقدامات در این بخش ناامید کننده است. اوباما که از سال 2009 تا 2017 رئیس جمهور ایالات متحده بود با دیگر رهبران جهان راه را برای توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015 هموار کرد. در این توافقنامه کشورها تعهد سپردند که برای حفظ گرمایش کره زمین زیر 1.5 درجه سانتیگراد سوخت فسیلی را کاهش دهند. و یک کپسول شرکت فضایی اسپیس اکس حامل 4 فضانورد از ایستگاه فضایی بین المللی به گونه مسئول در سواحل فلوریدا در خلیج مکسیکو نشست. این کپسول که 2 تن از امریکا، 1 شهروند فرانسه و 1 تن از ژاپن را حمل می‌کرد دیروز به آنجا فرود آمد. اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا گفته که این 4 تن از 24 ماه اپریل به این سو در ایستگاه فضایی بین المللی بودند. آنها در این جریان صدها آزمایش را انجام دادند و در بهسازی پنل‌های آفتابی ایستگاه کمک کردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم، بانک جهانی گفته که از سرگیری کمک‌های مالی به افغانستان ممکن به نظر نمی‌رسد. رئیس این بانک هرچند به کمک سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر از کمک‌های بشری به افغانستان اطمینان داده، اما افزوده که فکر نمی‌کند که پس از هم پاشیدن اقتصاد در افغانستان فعالیتش را دوباره در آن کشور از سر گیرد. اما طالبان میگویند که در تلاشند تا این مشکل را حل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غلام فاروق از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار تا شهر جلال آباد برای پیدا کردن کار منزل زده است. او میگوید کارگاه در طول 1 ماه 5 روز کار روزمزد برایش فراهم شود، این برایش یک خبر خوش است.
تا ساعت 10 بجه نشسته می باشم. کرایه ایرا را که توانش را هم ندارم از جیب خود می پردازم. در ماه 5 تا 6 روز هم کار پیدا نمی شود. زیاد تلاش می کنیم به خاطر که دیگر کار کرده نمی دانم. تنها همین راه را دارم.
این نگرانی ها از بیکاری، فقر و حالت بد اقتصادی در حال بلند می شود که یکی از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان از متوقف ساختن کمک های مستقیمش به این کشور خبر داده است. پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، بانک جهانی کمک‌های مالیش با افغانستان را متوقف کرد. دیوید مالپس رئیس این بانک در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت:
من تصور نمی‌کنم با توجه به فروپاشی کامل اقتصاد در داخل کار کنیم. یکی از چالش‌ها سیستم پرداخت است. با توجه به کاری که دولت فعلی انجام می‌دهد، امکان گردش واقعی پول وجود ندارد.
هرچند آقای مالپس با ادامه کمک‌های این نهاد به افغانان از طریق نهادهای خیریه صلیب سرخ بین المللی و ملل متحد اطمینان می‌دهد، اما با اقتصاد رو به سقوط افغانستان این هم یک خبر خیلی خوب نیست. بانک جهانی حمایت مالی 10 پروژه را در افغانستان به عهده داشت که شامل پروژه‌های توسعه‌ای، بازسازی و کاریابی برای مردم می‌باشد. در کنار این همه، بانک جهانی یکی از حمایت کنندگان بزرگ اقتصادی سیستم صحی افغانستان بود که نزدیک به 80% بودجه آن را پرداخت می‌کرد. درست پیش مسئولان و کارمندان صحی شفاخانه افغان ژاپن نامه عنوانی رادیو آزادی نوشته و شکایت داشتند که نه تنها چهار ماه حقوقشان را دریافت نکردند، بلکه تاکید کرده بودند که خدمات صحی در داخل این شفاخانه به سطح پایین آن رسیده است. حمایت کننده مالی این شفاخانه بانک جهانی بود که حالا کمک‌هایش را متوقف کرده است، اما طالبان میگویند که این مشکل را برطرف خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید تلاش‌ها به هدف حل این مشکل ادامه دارد.
بانک موضوعه و خلکی است که لهیوادونه.
مشکل بانک جهانی زمان حل می شود که کشورهای جهان به خصوص آمریکا پالیسی خود را در بخش گرفتن پول تغییر بدهند. من فکر می کنم که این موضوع با پالیسی آمریکا ارتباط دارد. تلاش‌ها جریان دارد که این مشکل هر چه زودتر حل شود.
افزون بر بانک جهانی، پیش از این صندوق وجهی بین المللی پول هم یکی دیگر از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان بود که کمک‌هایش را با نشان دادن نگرانی از وضعیت امنیتی و حقوق زنان در افغانستان متوقف کرده است. آگاهان امور اقتصادی متوقف شدن کمک‌های مالی بانک جهانی را با افغانستان به معنای روبرو شدن افغانستان با سقوط اقتصادی می‌دانند. به قول این آگاهان، بانک جهانی پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان را حمایت مالی می‌کرد که از یک طرف زمینه را برای پیشرفت مساعد می‌کرد و از سوی دیگر گراف بیکاری را کاهش داده بود، اما متوقف شدن این کمک تهدیدها را دیگر هم بیشتر می‌سازد.
بانک جهانی در حال گفته که از سرگیری کمک‌های مالی به افغانستان ممکن به نظر نمی‌رسد که رئیس اجرایی برنامه غذای جهان یا WFP روز گذشته هشدار داد که با نزدیک شدن زمستان افغانستان در چند ماه آینده به گفته او به جهنم روی زمین مبدل خواهد شد. برای تحلیل این موضوع با امید عزیزی استاد پنتون و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و در نخست ازش پرسیدم که اظهارات بانک جهانی چقدر میتونن نگران کننده باشه. او برایم گفت
متاسفانه عملکرد بانک جهانی در افغانستان در طی 20 سال گذشته، حتی اگر به سمت پروژه های زیربنایی هم رفتن، در پروژه های زیربنایی با فساد بسیار بالایی که وجود داشته و در کنارش به نوعی دقتی که در اجرای برنامه ها نداشتن باعث شده که پروژه ها شکست بخوره. از کمک هایی که در قالب وزارت احیا و انکشاف دهات برای فعال ساختن و برای احیاء دهات مختلف افغانستان برای توانمند ساختن مردم به کار گرفتن که ناکام شد، تا به بحث سکتور صحت و مسائل مختلفش. شما ببینید در بخش صحت هم متاسفانه با وجود از اینکه میلیون ها دلار هزینه میشد، اما بخش بزرگی از مردم افغانستان برای تداوی های خود به خارج از افغانستان مراجعه میکردن و در سکتور صحت افغانستان دچار یک معضل و مشکل بسیار جدی بود و میتونیم بگوییم که یک بخش قابل توجهی از او تداوی مردم که در داخل افغانستان صورت میگرفت به وسیله شفاخانه های خصوصی اتفاق میافتاد و متاسفانه او بخش دولتی را که بانک جهانی تمویل میکرد عملا یک بخش فلج، یک بخش پرهزینه و یک بخش غیر کارآمد بوده. امروز هم مسئولیت ناپذیری بانک جهانی و نهادهای دیگر باعث تلفات بسیار زیاد در افغانستان شده و خواهد شد. ما من جمله یک تعدادی از نخبگان افغانستان در سراسر جهان
عزیز صاحب فکر نمی کنین. بله، اما این خلایی که با وجود آمده اکنون، این وضعیت اقتصادی که افغانستان دچار از اوست، فکر نمی کنین که کدام کشور منطقه یا یکی از زینفان منطقه، کشورهای مثل چین، مثل خود روسیه و یا هند که فردا در رابطه با افغانستان یک نشست هم دایر میکنه، یا نمیتونن این خلا را پوره کنن؟
من فکر میکنم وقتی که یک نهاد بین المللی که در نتیجه تصمیم جمعی جامعه جهانی به وجود آمده و مسئولیت داره در قبال این مسائل در افغانستان و در دیگر نقاط جهان، وقتی او تو یک نهاد مسئولیت خود را رها میکنه و غیر مسئولانه تصمیم گیری میکنه، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که یک کشور همسایه یا یک کشور به عبارتی مستقل با توجه به اینکه منافعش هم ممکن است که در افغانستان خیلی در حد بالایی حداقل در حال حاضر نباشه، او بیای مسئولیت بپذیره و این هزینه را انجام بده. دخیل شدن یک کشور برای انجام کار یا برای مصرف کردن یک سرمایه‌ای که بتونه افغانستان را از چالش و معضل خارج بکنه میتونه سرآغاز یک جنجال جدیدی باشه، زیرا او کشور در عوض مصرف کردن از او بودجه منافعی را داره و اهدافی را خواهد داشت در افغانستان دنبال بکنه و این سرآغاز یک چالش و یک رقابت ناسالم منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر خواهد شد. اما صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نهادهای مختلف دیگری که مسئول هستند در سطح جهان در این مورد، از کشورهای مختلف حق العضویت دریافت می‌کنند. در اساسنامه از اونها تعریف شده وظایفی که در بحث توسعه‌ای و در بحث کمک رسانی و در مسائل مختلفی که در سطح جهان دارن، وقتی اونها این مسئولیت را رها می‌کنن، من فکر می‌کنم که هیچ کسی دیگه و هیچ نهاد دیگه نمیتونه جای از اونا را پر بکنه.
اگر بپردازیم به وضعیت مردم در افغانستان، در گزارش‌هایی که میرسه مردم از وضعیت بد اقتصادی اینا شکایت میکنند، ای هم در حالی که زمستان فرا رسیده در افغانستان فعلا طالبا حکومت رهبری میکنند، طالبا باید چی کنند که از این چالش بیرون شوند؟
من فکر میکنم طالب ها در او قدرت و توانمندی فعلا نیستن که به لحاظ عملی در بعد اقتصادی بتونن کاری انجام بدن که این مشکل و چالش را حل بکنن. فقط اونها از طریق سیاسی با توجه به فشارهایی که جامعه جهانی میارن برای تحمیل خواسته های خود بر اونها، اگر او را قبول بکنن میتونن حداقل در کوتاه مدت جان مردم را نجات بدن. از یک طرف لجبازی که طالب ها دارن برای که خب بالاخره بر مبنای اهداف و برنامه‌ای که خودشان دارن، و همچنین در نقطه مقابل لجبازی که جامعه جهانی داره برای تحمیل او خواسته هایی که در 20 سال گذشته هم تحمیل کردن و متأسفانه نتیجهش ناکام شد، هر دو طرف باعث از این شده که و مردم افغانستان به گروگان گرفته شود. من میتونم در حال حاضر در یک جمله کوتاه و ساده ای را بگویم که مردم افغانستان به گروگان گرفته شده. امروز در بعد عملی طالب کاری برای مردم افغانستان انجام داده نمیتونه برای نجات از این وضعیت، و من پیش بینی میکنم چیزی در حدود بین 50 تا 100 هزار نفر متاسفانه در طی 3 تا 4 ماه آینده ای که فصل سرما هست تلفات بسیار جدی و شدیدی خواهد داشت.
حمید عزیزی استاد پنتون و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده، تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
طالبان می گویند که سرگیری مذاکرات با ایالات متحده آمریکا اقدام خوب است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که طالبان برای حل مشکلات به گفتگو باورمندند. پیش از این توماس وست فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته که واشنگتن برای دور بعدی مذاکرات با طالبان در دوحه آماده می شود. جزئیات در این گزارش.
در حالی که ایالات متحده برای دور بعدی مذاکرات با طالبان در دوحه آماده می شود، طالبان این را گام خوبی برای حل مشکلات می دانند. ذبیح‌الله مجاهد معین اطلاعات فرهنگ و سخنگوی طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که برای حل مشکلهای موجود گفتگوها می توانند نتایج خوبی داشته باشند.
اول خود سیدی آمریکایی استادی.
سفر نماینده آمریکا به منطقه و دیدار با نمایندگان امارت اسلامی قدم خوبی است. ما این را بهترین راه برای حل مشکلات می دانیم، زیرا تفاهم و گفتگوها نتیجه می دهد. و ما قبلا این تجربه را داریم که ایالات متحده به جنگ طولانی خود از طریق مذاکره پایان داد. هر مشکلی که باقی بماند می تواند از طریق مذاکره حل شود و ما از آن حمایت میکنیم.
تازه تام ویست فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته که واشنگتن در حال آماده شدن برای دور بعدی مذاکرات با طالبان در دوحه است، اما تاریخ دقیقی برای آغاز این گفتگوها اعلام نکرد. مجاهد نیز نگفته که مذاکرات چه زمانی برگزار می شود. اجندای این مذاکرات اعلام نشده است، اما با توجه به فعالیت‌های روزافزون داعش در افغانستان احتمالاً این موضوع اصلی ترین بحث خواهد بود. پیش از این آمریکا گفته است که از تجدید حمله‌های جنگجویان دولت اسلامی داعش در افغانستان و ادامه حضور القاعده در این کشور نگران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تام ویست اواخر روز دوشنبه در تماس تلفنی از بروکسل به خبرنگاران در واشنگتن گفته که واشنگتن خواهان پیروزی طالبان در برابر داعش است. آقای ویست در حال حاضر برای گفتگو با متحدان خود در ناتو و کشورهای منطقه در اروپا به سر می‌برد و قرار است این هفته از پاکستان، هند و روسیه نیز دیدار کند. جنگجویان داعش مدت کوتاه پس از تسلط طالبان بر کابل در 15 اگست حملات مرگباری را در ولایت های کابل، کندهار و کندز انجام دادند و ده ها غیر نظامی را کشته و زخمی کردند. مقامات آمریکایی بر این باورند که جنگجویان داعش ممکن است در 6 ماه توان این را یابند که حملاتی را در خارج از افغانستان انجام دهند. در همین حال قرار است امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان با یک هیئت به پاکستان سفر کند. این نخستین سفر یک مقام ارشد طالبان به پاکستان از زمان است که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند. وزارت خارجه طالبان گفته است این سفر قرار است روز چهارشنبه صورت گیرد. طالبان در مورد اینکه آیا متقی در این سفر با نماینده ویژه آمریکا در پاکستان دیدار خواهد کرد یا خیر اظهار نظری نکرده است. این دیدارها در حال صورت می‌گیرند که قرار است هند نیز روز چهارشنبه نشستی را درباره وضعیت افغانستان تشکیل دهد. مشاوران امنیت ملی پاکستان، روسیه، چین، ایران و تاجیکستان به این نشست دعوت شدند، اما پاکستان بارها اعلام کرده است که در این نشست شرکت نخواهد کرد.
حال ازات دیگر از واقعات جدید ویروس کرونا در افغانستان به شما خواهیم گفت. اما اکنون میشنوید که اتحادیه ملی ژورنالیستان امروز در نشست خبری از سوی استفاده ها در روند خروج خبرنگاران ابراز نگرانی کرده. اتحادیه میگوید که برخ افراد و نهادهای رسانه‌ای تحت نام خبرنگار اعضای خانواده و بستگانشان را از افغانستان خارج کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
حسیب الله یوسفی کارمند پیشین تلویزیون خورشید اکنون کسبه جدیدی پیش گرفته است. در گوشه از شهر کابل بساط فروش کله راه انداخته تا خانواده‌اش را از گرسنگی نجات دهد. او پیش از حاکمیت طالبان برای 15 سال در رسانه‌های متعددی چون تلویزیون خصوصی خورشید فیلمبردار و تهیه کننده برنامه بود. اما سقوط حکومت پیشین مانند ده‌ها خبرنگار دیگر بیکارش کرده. یوسفی در صحبت با رادیو آزادی میگوید بیکاری مجبورش کرد همراه با برادرش که او نیز کارمند رسانه‌ای بود بساط کله فروشی پهن کند.
یک دو ماه رو بیکار بودیم، بعد از دو ماه تصمیم گرفتیم که یک کراچی جور کنیم و می سرک دوی تایمنی دیگه می کراچی رمانیم در سرک دوی تایمنی و نموجه کله فروشی داریم. میشه روز شب تیر میشه، بیکاری از وضعیت اقتصادی خیلی خراب شده از تمام خبرنگارا و خصوص از ما و شما کسایی که نه خود جای کشیده تانستیم و نه جای رفته تانستیم.
پس از حاکمیت طالبان فعالیت های رسانه های زیادی در سراسر کشور متوقف شدند و صدها خبرنگار و کارمند رسانه ای وظایفشان را از دست دادند. چندی پیش اتحادیه ملی ژورنالیستان اعلام کرد که فعالیت 70% رسانه‌های ملی و محلی افغانستان متوقف شده است و نزدیک به 70% خبرنگاران نیز کارهایشان را از دست دادند. بیکاری تنها معضل خبرنگاران در افغانستان نیست. پس از سقوط دولت پیشین و آغاز روند خروج گروه‌های تحت خطر از جمله خبرنگاران از افغانستان، انتقال افراد عادی به نام خبرنگار نگرانی‌های را میان خبرنگاران ایجاد کرد. اتحادیه ملی ژورنالیستان سه‌شنبه در نشست خبری نگرانیش را مطرح کرد و با اینکه از افراد و یا نهاد مشخصی نام نبرد، اما گفت که برخی با استفاده از نام خبرنگار سودجویی کرده و اعضای خانواده خود را به خارج از کشور انتقال دادند. مسرور لطفی سخنگوی این اتحادیه به رادیو آزادی میگوید
یک تعداد افراد است، یک تعداد نهادها است که در استفاده از نام و هویت ژورنالیستا در پروسه انتقال سودجویی کردند و اعضای خانوادهشان انتقال دادند و یک تعداد نهادهای ملی و بین المللی است که در افغانستان آمدند به خبرنگارا کمک بکنند، اما یک تعداد افراد خود جا زده و از نام خبرنگار استفاده کرده و تا این مسئله سودجویی کردند.
برخی خبرنگاران نیز که با وجود تلاش‌های زیاد نتوانستند تا کنون از افغانستان بیرون شوند، از روند خروج خبرنگاران انتقاد می‌کنند. حسیب الله مستنصر قبلا با یکی از رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کرد، اما اکنون بیکار شده. می‌گوید در سماح پسین به ده‌ها مرجع ایمیل کرده، اما تاکنون جواب مثبتی مبنی بر خروج از افغانستان دریافت نکرده است.
و فکر می‌کنم و می‌بینم که تعداد زیاد از خبرنگارانی که تغییرات علیه از اونها هر روز بیشتر از قبل میشه، تا به حال کدام جواب مثبت یا دروازه امیدی به خاطر تخلیه پیدا نکردن و در افغانستان موندن.
در حال نگرانی ها از تخلف در خروج خبرنگاران مطرح می شود که چندی پیش گزارش های از شرکت هوایی کام ایر منتشر شد که 155 مسافر دیگر را به جای خبرنگاران در 30 اگست به ابوظبی انتقال داده بود. مسافران ناخوانده ای که کارمندان شرکت هوایی کام ایر و خانواده های آنان بودند. در کنار آن ساخت کارت خبرنگاری در بازار سیاه در بدل پول از دیگر نگرانی های خبرنگاران است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود، مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت صحت‌عمومی افغانستان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده و از نهادهای کمک کننده خواسته تا افغانستان را در کار مبارزه با این ویروس تنها رها نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با دنبال قطع شدن کمک‌های موسسات خارجی با شفاخانه‌های کویت 19 در افغانستان، وزارت صحت‌عمومی افغانستان از افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد. عبدالباری عمری معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه روز سه شنبه از نهادهای کمک کننده خواهان همکاری در این زمینه شد.
کرونا در کشور رو به افزایش است که یک وضعیت نگران کننده است و نشان می دهد که تقریبا در روزهای آخر گراف کرونا بالاتر شده میره و در در روز گذشته ما به تعداد 600 نفر کیس مثبت داریم به سطح کشور که از جمله آنها 30 نفر وفیات داریم که یک گراف بالا را نشان می دهد.
آقای عمری هشدار داد هرگاه نهادهای مدد رسان جهانی در این بخش همکاری نکنند فاجعه بشری را خواهد داد. این در حال است که با افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا در کشور، شمار از مسئولان شفاخانه های کویت 19 در افغانستان از کمبود تجهیزات و امکانات برای تداوی بیماران در این شفاخانه ها خبر دادند. شفاخانه افغان ژاپن یکی از بزرگترین شفاخانه های کویت 19 در کابل است که دو سال پیش پس از شیوع ویروس کرونا در کشور فعالیتش را در بخش تداوی بیماران کویت 19 در کابل آغاز کرد. زلمه رشتین رئیس این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی از افزایش واقعیت مثبت بیماران کرونا خبر داده، اما میگوید امکانات کافی برای تداوی بیماران در شفاخانه وجود ندارد.
مریض ما روی باب افزایش است. حال تقریباً 55-60 مریض بستر دارم. هوام سرد نشست. شاید مریض ما زیاد شود. ما روزانه تقریباً یک نفر فوتی دارم. شاید یک روز نباشه، یک روز دو دانه باشه، یعنی در هفته 5-6 فوتی دارم. امکانات ما هم کم است. دوا و اینمی چیزا فعلا ندارم، معاشات ندارم و حالات شاید اگر اینمی قسم روان باشه مریض ما شاید زیاد شود.
اما آقای رشتین گفت که بیشتر بیماران به دلیل نبود امکانات به این شفاخانه مراجعه نمی کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید و برنامه زیر آسمان کبود هم آماده نشر خواهد بود. آتش بس یک ماهه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان موضوع است که در سرخط خبرها قرار گرفته. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در چند سال گذشته در آن کشور پذیرفت، از جمله حمله بر ملاله یوسفزای. بیشتر در این گزارش.
آتش بس موقت بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان نافذ شده. تحریک طالبان پاکستان این را تایید کرده. محمد خراسانی سخنگوی این تحریک در خبرنامه گفته که توافق آتش بس تا 9 دسامبر پابرجا خواهد بود و اینکه دو طرف برای پیشبرد گفتگوها کمیته را تشکیل خواهند کرد. حکومت پاکستان هم دیروز گفت که بر سر آتش بس یک ماه با تحریک طالبان پاکستان توافق کرده. فواد چادری سخنگوی حکومت پاکستان در توییتر خود نوشته که حاکمان جدید طالبان افغانستان در تسهیل گفتگوها نقش داشتند، اما جزئیات در این مورد بیرون دادن نشده. این در حال است که بیشتر از یک ماه پیش عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود که حکومت پاکستان در حال مذاکره با تحریک طالبان پاکستان برای پایان دادن به نزدیک به 2 دهه منازعه است. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 تأسیس شد و فعالیتش هم در پاکستان رسما ممنوع اعلام شده. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در سالهای گذشته در پاکستان پذیرفته. مثلا این گروه تندرو مسئولیت حمله بر ملال یوسفزی فعال حقوق شاگردان دختر را در سال 2012 به عهده گرفته بود. ملاله برای حقوق دختران کمپاین میکرد، اما او از گلوله‌ای که بر سرش خورده بود جان به سلامت برد و بعد از معالجه در بریتانیا به دلیل کارهایی که کرده بود در بخش ترویج آموزش دختران برنده جایزه نوبل هم شد. در کنار او حمله، به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هزاران سرباز و غیر نظامی در حمله های گوناگون تحریک طالبان پاکستان از جمله در بمبگذاری ها و حمله های انتحاری در سالهای گذشته کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان در سال 2014 هم به مکتب زیر اداره اردو در پشاور حمله کرده بود که در او 149 نفر به شمول 132 کودک کشته شده بودند.
پنجونیم پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که تام وست نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با متحدان آمریکا در مورد انتظاراتشان از طالبان و هر گونه حکومت آینده افغانستان به مشورهش ادامه میدهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان فردا در رأس یک هیئت بلندپایه به پاکستان میرود. حکومت طالبان گفته است که در مورد قضیه بازداشت و لتوکوب علاگل مجاهد عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان تحقیق می کند. علاگل مجاهد طالبان را مقصر دانسته. او پیش از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان بارها علیه این گروه سخن گفته بود. توافق آتشبس موقت میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور از امروز به اجرا گذاشته شد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی از چین و روسیه انتقاد کرد و افزود که این کشورها در زمینه کاهش انتشار کربن فوریت نمیدند که به گفتهش خطرناک بوده میتواند. و یک کپسول شرکت فضایی سپیس اکس حامل 4 فضانورد از ایستگاه فضایی بین المللی به گونه مسئول در سواحل فلوریدا در خلیج مکزیکو نشست.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون برنامه هفتوار زیر آسمان کبوت آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبوت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. موضوع بحث ما تلاش‌های بین‌المللی جهت دریافت راه‌های کاهش گرم شدن کره زمین بود. قسمی که خبر دارین، در این اواخر در کنفرانس روم تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین به سطح بیش از 1.5 درجه سانتیگراد اقدام شود. در قدم اول مهمان محترم ما انجینیر خلیل احمد نادم که استاد زمین شناسی هستند